دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نه بهمن 1400 خورشیدی، 29 ژانویه 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. معلمان ایران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در برخی مدارس در ده‌ها شهر تحصن کردند. به گزارش تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، معلمان معترض با تحصن در دفاتر مدارس از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرده است این حرکت اعتراضی روز یک شنبه فردا هم ادامه می‌یابد و در روز دوشنبه تجمعات اعتراضی در شهرهای کشور برگزار خواهند شد. اجرای کامل طرح رتبه بندی معلمان، قانون همسانسازی حقوق بازنشستگان، آموزش با کیفیت و رایگان برای دانش آموزان و آزادی فرهنگیان زندانی از جمله مهمترین خواسته های معلمان گزارش شدند. اعتراضات سراسری معلمان از ادامه دارترین اعتراضات صنفی در تاریخ کشور به شمار می رود و در ماه‌های گذشته به دلیل عدم پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی اعتراضات تشدید شده است. خبرگزاری یونهاپ گزارش داده هیئت‌های نمایندگی کره جنوبی و جمهوری اسلامی در ماه آینده میلادی درباره آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفتگو می‌کنند. به گزارش یونهاپ، هدف از این گفتگوها که در سئول برگزار می‌شود، بررسی جزئیات آزادسازی پول‌های ایران در دو بانک کره جنوبی خواهد بود. پس از خروج ایالات متحده از معامله هسته‌ای در سال 2018 میلادی، حدود 7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران که عمدتاً پول صادرات نفت به کره جنوبی بود، مسدود شد. کره جنوبی هفته گذشته 18 میلیون دلار بدهی ایران به سازمان ملل را از محل این دارایی‌ها پرداخت کرد. معاون وزیر خارجه کره جنوبی در هفته‌های اخیر در حاشیه مذاکرات احیای برجام در وین با نمایندگان ایالات متحده و جمهوری اسلامی به صورت جداگانه دیدار کرد. به گزارش یونهاپ، نمایندگان جمهوری اسلامی و کره جنوبی در مذاکرات خود احتمال از سرگیری فروش نفت در صورت لغو تحریم‌های ایالات متحده را نیز بررسی خواهند کرد. 10 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری ایالات متحده از افزایش صادرات نفت ایران انتقاد کرده، خواهان اعمال تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی، اقدامات تنبیه علیه شمار فزاینده نفتکش‌های حامل نفت ایران و خریداران این محموله‌ها شدند. در این نامه که روز گذشته منتشر شده آمده است که مالکان کشتی‌ها و مشتریان نفت ایران در چین به این باور که دولت بایدن در تنبیه آنها ضعیف و مردد است، در معاملات نفتی با جمهوری اسلامی دست به ریست بیشتری میزنند. این سناتورها نوشتند عدم تمایل دولت بایدن در اتخاذ اقدام لازم علیه جمهوری اسلامی تبهکاران را جسورتر کرده است. این نامه هشدار می‌دهد که افزایش صادرات نفت ایران اهرم‌های ایالات متحده در مذاکرات هسته‌ای را تضعیف کرده و خزانه خالی جمهوری اسلامی را پر می‌کند. صادرات نفت ایران در سال 2020 به 320 هزار بشکه در روز تنزل یافته بود و در سال 2021 میلادی حدود 620 هزار بشکه در روز برآورد شد.
ممنونم از تو بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به تحسن گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران در پی عدم توجه حاکمیت به مطالبات آنان.
این تحسن یک دماسنجی برای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در مخصوصا سالهای اخیره.
میپردازیم به انصراف مسعود و پولاد کیمیایی از جشنواره فیلم فجر. آیا هنرمندان در همراهی با مطالبات مردمی از جشنواره های حکومتی انصراف خواهند داد؟
خیلی خوشبین نیستم که سینماگران همراهی کنند با این مطالبات مردمی.
و به شرایط زندانیان سیاسی در زندانهای ایران نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. گزارش ها از ایران هاکی است که معلمان برخی از مدارس در ده ها شهر تحسن کرده و از رفتن به کلاس های درس خودداری کردند. این تحسن که قرار است روز یک شنبه نیز ادامه یابد در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات معلمان انجام شده است. همراه هستیم با همکارم روزبه بلحری که اخبار صنفی رو دنبال میکنه. روزبه، چه جزئیاتی برامون داری از تحسن امروز معلمان؟
سلام پروانه و همچنین شنوندگان گرامی. خب این تحسن با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برگزار شد که روز سوم بهمن ماه این فراخوان رو صادر کرد. خب در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفی معلمان این تحسن برگزار شده که اولین روز تحسن هست. قرار هستش بر اساس فراخوان شورا روز یک شنبه هم این تحسن ادامه پیدا بکنه و در روز دوشنبه هم تجمع در مقابل در تهران مثلا مجلس و در سایر شهرها در مقابل اداره‌های کل آموزش و پرورش باشه. اما آخرین اخباری که هست اینی هستش که در ده‌ها شهر هم تو که اشاره کردی این تحسن برگزار شده. حتی تحسن‌هایی بوده که حتی یک معلم شرکت کرده یا ده ها معلم در یک مدرسه در تحسن حضور داشتند. در برخی از مدارس دست کم 50 شهر تا آمار اولیه‌ای که خود تشکل‌های صنفی معلمان داده بودند این تحسن برگزار شده که با توجه به تحسن چند هفته قبل معلمان میشه انتظار داشت که آمار این شهرها به بالای 100 شهر هم برسه.
روز به این مطالباتی که ازش یاد میشه چه هستند؟ معلمان به دنبال احقاق چه مطالباتی هستند؟
پروانه، مطالباتی که سالها خواستارون هستن ولی خب به نوعی بی‌توجهی میشه. یکی از اونها اجرای تر طبقه بندی رتبه بندی هستش که معلم‌ها خواستارین هستن که حقوقشون به میزان 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها افزایش پیدا بکنه. اما اون چیزی که دولت و مجلس در صدد اجرایش هستن به هیچ وجه پاسخگوی اون نیست. یعنی اون لایحه 80,000 میلیارد تومان باید بودجه داشته بهش اختصاص پیدا بکنه ولی دولت و مجلس الان دارن چونه میزنن مثلا بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان که خب یک سوم هم حتی نمیشه و بسیار پایین تره، در حدود شاید بشه گفت یک چهارم. و خب میگن که ما بودجه نداریم، ولی خب تشکل‌های صنفی معلمان و همینطور فعالان مدنی باره این سوال مطرح میکنن که پس این کمک‌هایی که به گروه‌های نیابتی داره میشه و یا اون نهادهایی که از دادن مالیات معاف استند پس تکلیف اون چیه و یا کمک به نهادهایی که اصلا معلوم نیست این بودجه ها در اونجا چه مخارجی انجام خواهند داد. اجرای قانون همسان‌سازی حقوق ها است برای بازنشستگان، یعنی افزایش حقوق اونها. در حقیقت آموزش رایگان و با کیفیت برای معلمان هست، برای دانش آموزان هست، یعنی اجرای اصل 30 قانون اساسی که الان چندین ساله که نادیده گرفته شده. توجه آموزش و پرورش و دولت و حاکمیت به سمت این مدارس هست. پرداخت پاداش پایان خدمت و همینطور تحقق خواستهای نیروی خدماتی مدارس که حتی دیدیم در چندین تجمع سابق هم نیروی خدماتی پیوستن به معلمان.
روز به حاکمیت چه نوع برخوردی داشته با این تجمعات و اعتراضات؟
خب برخوردها دو نوع بوده، یعنی که وعده و که انجام میدیم ولی خبری نیست. حتی الان همین قانون رتبندی که با سر و صدا گفتن در مجلس تصویب شد به شورای نگهبان رفت، از شورای نگهبان پس داده شده، اصلا معلوم نیست حتی به این بودجه هم برسه، چون حالا باید مجلس باز ببینه، باز بره شورای نگهبان بیاد. و یکی دیگه که مهمتر هست برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان صنفی معلمان که اتفاقی که از خواستهای معلمان پایان این برخوردها هستش در از سوی حاکمیت.
سپاسگزارم. همکارم روزبه بلهری با ما بود با نگاهی به تحسن بزرگ معلمان، اما درباره این تحسن بزرگ در گفتگو با نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و نویسنده. ابتدا از او درباره اهمیت اعتراضات دامنه‌دار معلمان در ماه‌های اخیر پرسیدم.
به نظر من این تحسن یک دماسنجی برای شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در مخصوصا سالهای اخیره. یعنی اگه شما ادامه، یعنی شروع این اعتراضات رو که موج دومش از سال جاری شروع شد و هفته ها و ماه هاست که ادامه داره، تعقیب کرده باشید، ما میبینیم که در کنار این که معلم ها اعتصاب میکنن و اعتراض میکنن، اقشار دیگه هم با نگرانی کاملا صحیح و به جایی که از روند سقوط به حال ارزش پول ملی و بدتر شدن وضعیت معیشتی خودشون دارن، این اقشار و این گروه ها هم میخوان از قافله عقب نیفتن و اینها هم بعد از اعتراضات معلم ها دیدیم که اعتصابات و اعتراضات خودشون رو شروع کردن. حتی به گروه ها و کارمندهای مثل دستگاه قضایی و زندانبان ها هم رسید. واقعیت اینه که اقتصاد ایران در یک چرخه باطلی افتاده که اگر هم حقوق ها اضافه بشه، اگر هم خواسته ها و مطالبات سنفی برآورده بشه، از اون طرف به خاطر رشد تورم این دستمزدهایی که اضافه شده بی اثر میشه، عملا خنسا میشه و باز هم موج جدید اعتراضات رو خواهیم داشت. اینه که به نظر من یک نشانه ای هستش از اوضاع بسیار وخیم اقتصادی که چشمنداز روشنی هم برای بهبودش در ماهای آینده یا در سالهای آینده هم دیده نمیشه.
با توجه به اینکه خب معلمان در رابطه هستن با خانواده دانش آموزان و دانش آموزان، چقدر فکر میکنید که ادامه روند تحسن و اعتراض معلم ها میتونه به یک اعتراض و اعتصاب همگانی در کشور منجر بشه؟
این اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و در واقع تفاوت اعتراضات معلمین با سایر اقشار و کارمندهای دولته. اولا معلم‌ها با حدود 15 میلیون خانواده و دانش آموز مرتبطن به صورت مستقیم. تحسن اینها به هر حال توی مدارس توسط خانواده‌ها حس میشه، باهاش همدردی میشه، همراهی میشه. دوما معلم‌ها به صورت ناخواسته یک شبکه عظیمی رو دارن. یعنی شما اگر به وجود حدود 107 هزار مدرسه در گوشه و کنار کشور از شهرهای بزرگ تا روستاها توجه کنید، ببینید که همه اینها یک کانونهایی هستش، مثل دفاتر احزاب و نهادهای مدنی که حکومت تعطیل کرد، اینجا رو که دیگه تعطیل نمی‌کنه، یک نهادها و کانونهایی هستش که اعتصابها و اعتراضها رو شکل میده. اما اینکه چه تأثیری در بلند مدت روی شرایط سیاسی کشور داره، خب واقعیت اینه که حکومت هم به خاطر تداوم و استمرار این اعتراضات تا حدی تونسته موفق بشه که اینها رو به صورت کنترل شده پیش ببره، یعنی از تبدیلش به امواج و اعتراضات سیاسی جلوگیری کنه. چرا که از یک طرف وعده ها و وقت کشی ها رو شاهد هستیم، مثلا رتبه بندی و همسانسازی رو سال هاست که همچنان داره مطرح میکنه اما در عمل اجرا نمیکنه. از طرف دیگه تیغه سرکوب رو بالای سر معلم ها نگه داشته، حراست ها رو فعال کرده، احضارها و بازداشت ها رو داره. این دوتا عمل حکومت معمولا اعتراضات و اعتصابات سلفی رو در یک حالتی قرار داده که اولا خیلی گسترش پیدا نکنه و دوما به سمت اعتراضات سیاسی هم نره، یعنی پیشگیرانه عمل کرده. منتها نمیشه انکار کرد به هر حال خواسته هایی که سالها برآورده نمیشه موتور محرک یک اعتراضات سیاسی تندتر و مؤثرتری مثلا مثل دیماه 96 یا آبان 98 خواهد شد، خواهی نخواهی.
گفتگویی بود با نجات بهرامی، روزنامه نگار و نویسنده، درباره اهمیت اعتراضات دامنه‌دار معلمان.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
با اعلام اسامی داوران جشنواره فیلم فجر، مسعود کیمیایی، فیلمساز شناخته شده سینمای ایران، از حضور در این رقابت سینمایی دولتی انصراف داد. آقای کیمیایی در این دوره جشنواره فیلم فجر با فیلمی به نام خائن کشی حضور داشت که به رویدادهای مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران می‌پرداخت. این هنرمند اما روز جمعه با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به اصالت قضاوت‌ها در جشنواره فیلم فجر ابراز تردید کرد. در گفتگو با علی مصلح روزنامه‌نگار سینمایی ابتدا از او درباره جزئیات این انصراف پرسیدم.
ریشه انصراف امسال آقای کیمیایی از جشنواره فجر به 2 سال پیش برمیگرده، به جشنواره فجر سال 98 که بعد از وقایع آبان 98 و سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی یک مطالبه یا کمپینی در فضای مجازی شکل گرفت که مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی از فیلمسازانی که در جشنواره فیلم داشتن خواستن که جشنواره فجر رو به خاطر ماهیت دولتیش تحریم کنن. تنها کسی که به این درخواست جواب مثبت داد مسئول کیمیایی بود که یک ویدیویی منتشر کرد و گفتش که در همراهی با مردم دوست نداره که فیلمش تو جشنواره به نمایش در بیاد. بعد منتها تهیه کننده فیلم رو در جشنواره نگه داشت و فقط کیمیایی حاضر نشد به جشنواره بیاد و داوری نشد در رشته کارگردانی. یک روز قبل از نمایش فیلم آقای کیمیایی در جشنواره، شهاب حسینی که فیلمی داشت در جشنواره به اسم شین به عنوان تهیه کننده و بازیگر، به شدت از کیمیایی انتقاد کرد و گفت چون نگران بازتاب‌های فیلمش بوده و برخورد تماشاگر با فیلماش نامناسب بوده، این اصطلاح رو به کار برد، روغن ریخته رو نظر امامزاده کرده و خیلی کلمات تندی درباره انصراف آقای کیمیایی به کار برد. این ماجرا حتی باعث شد علاوه بر تهیه کننده فیلم و دیگه در واقع عوامل فیلم، کانون کارگردانان یه بیانیه بده و بگه که شهاب حسینی بی‌حرمتی کرده. این ماجرا 2 سال پیش بود. امسال شهاب حسینی وقتی اسمش به عنوان داور جشنواره فجر اعلام شد، چند ساعت بعد پولاد کیمیایی متنی منتشر کرد در اینستاگرام و با اشاره به اسم شهاب حسینی گفت من انصراف میدم از جشنواره. به مدت کوتاهی بعدش آقای کیمیایی هم بیانیه دیگه منتشر کرد و انصراف داد. به نظر میرسه دلیل انصرافشون حضور شهاب حسینی در هیئت داورانه، به خصوص جمله‌ای که آقای کیمیایی در بیانیهش نوشت که عدالت همیشه نگران قضاوت است، نشون میده که مسئله به حضور شهاب حسینی در جمع هیئت داوری برمیگرده.
اساساً مسئله حضور هنرمندان در جشنواره‌های حکومتی در سال‌های اخیر بحث برانگیز شده. بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی معتقدند که هنرمندان باید پشت مردم بایستند، مخصوصاً بعد از آبان 98 این مسئله پررنگ شده و در این جشنواره‌ها، در این جمع‌ها شرکت نکنند. آیا فکر می‌کنید در روزهای آینده همراهی‌های بیشتری از سوی فیلمسازان و هنرمندان خواهیم داشت برای انصراف از این گونه جشنواره ها؟
ببینید، من خیلی خوشبین نیستم که سینماگران همراهی کنند با این مطالبات مردمی، برای اینکه اگر میخواستن این کار رو بکنن 2 سال پیش بعد از اون 2 حادثه دلخراش، بعد از اون سرکوب مردم و بعد کشته شدن مسافران هواپیمای مسافربری باید این کار رو میکردن. ولی همونطور که گفتم فقط مسئول کیمیایی این کار رو کرد. یک دلیلش اینه که سینما به اصطلاح هنر گرونیه، بودجه زیادی صرف این فیلم ها میشه. سینما در ایران ماهیت دولتی داره، دولت از زمان ساخت و نمایش باید مجوز صادر بکنه و بخشی از سینماگران توجیهشون اینه که ما اگر این کار رو بکنیم برای فیلم هامون و برای ادامه کارمون و ادامه حیاتمون دردسر ایجاد میکنن، کما اینکه کردن، این اتفاق افتاده. یعنی به هر حال ما فیلمسازانی داریم که ممنوع کار شدن، ممنوع فعالیت شدن، ممنوع خروج شدن، بنابراین یه مقدار این ترس و وحشت وجود داره. ولی از اون طرف این مصلحت اندیشی و منفعت طلبی در بین سینماگران باید مورد انتقاد باشه، به خاطر اینکه خیلی همراهی نمی کنن با این موج مطالباتی که حداقل از طریق رسانه ها یا شبکه‌های اجتماعی بروز میکنه و من خوشبین نیستم که امسال همچین اتفاقی بیفته. ممکنه حرکات پراکنده‌ای باشه ولی تجربه ثابت کرده که خیلی درباره جشنواره فجر همراهی نمی‌کنن با مردم.
گفتگوی بود با علی مصلح روزنامه‌نگار سینمایی درباره چرایی عدم همراهی سینماگران با مردم.
صحنه.
من گیم مرغنه، شما چی گیم
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say okay.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر 4 شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
سعید تمجیدی زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ در یک فایل صوتی که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته میگوید روز جمعه 8 بهمن در مراجعه تعدادی از زندانیان به بهداری زندان مورد فحاشی و حمله پزشک و ماموران قرار گرفتند. زندانیان از روزهای گذشته در اعتصاب قضا به سر میبرند. بشنویم صدای سعید تمجیدی را از زندان تهران بزرگ.
تاریخ 8/11/1400 ما امروز طبق معمول که اعتصاب کردیم بلند شدیم بریم بهداری که علائم حیاتیمون رو چک کنن. الان خیلی دارم خودم رو کنترل میکنم، خیلی عصبی هم بلد. رفتیم بالا، دکتر گفت، آقای دکتر داشته با تلفن صحبت میکرده، بعد افسر نگهبانی که همراه ما اومده برگشته میگه اینا اومدن اوورده اینا رو فشارشون رو بگیرن یا فشارشون بدم به فشارمشون. منم گفتم باید فشارت میدم باید چی میگی و اینا شوخی دارم چی تو چی میگی. یه رفت لباس نباس رو کرد و فورد شروع کرد توش ناموس دادن و مادرت رو نمیدونم فلان میکنن. یه بار دیگه اینجا پیدا میشه کشون چاقوی کشیدم ایزا مرادی با لگت دارن خوردم. این افسر نگهبان بیرفت نمیدونم افسر نگهبان نداره اینجا بیرفت صد افسر نگهبان میدونم تو زرمون همه داشتن میزدن همه دکتران اینا. یه بار دیگه هم اینجا پیدا تو میشه فلان فلان فلانتون میکنیم روم نمیشه. من خودم روم نمیشه الان بگم اینا فرشاشون دادم اصلا انگار چه میدونم همه هم شده بود از قبل این اتفاق میفته این کار انجام بدن اصلا ما چیکارتون کردیم تو وظیفت دیگه تو کارته خیلی ناراحتی برو یه شغل دیگه انجام بده. اومدیم دیگه الان خلاصه نفهمیدیم چی شد دیگه اومدن ما کردن تو سالن ما رو خود همون افسر نگهبان هم شروع کردن گزارش نوشتن برای ما که تقصیر ما بوده. همین دیگه میان اصلا ما دیگه میترسیم بدیم بهتاری هم نتزانی نداریم. بعد یک دکتر تاقو میکشه به دکتر چه دکتری هستی بعد کینه شخصی داری به این فکر کردی کی تو فکر کردی کی خلی ما رفتیم آروم بی سرسده نشستیم علایم حیاتیمون رو مثلا ثبت کنن که خودشون رو میارن ثبت کنن ما مثلا علایم رو نمیخوام چک کنم. بعد یه دفعه 100 افسر نگهبان همه شون اومدن ریختم تو سرمون دکتر همه شون تحجید یعنی چی چرا سکارتون کردیم. آخرم حمید کاشانی هم یه جا داشتن فوش میکشیدن حمید اومد درگیر شد و حمید هم زدن حمید هم اومد تو سالون حمید هم حالا تو گزارش هم نوشتیم حالا ببینیم این زندان صاحب داره.
گفتگوی صدای سعید تمجیدی رو میشنیدید از زندان بزرگ تهران درباره شرایط وخیم زندانیان سیاسی در زندان.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعدام فاجعه‌ساز.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
فشار در زندان‌های جمهوری اسلامی بر زندانیانی که جرمی به جز اندیشیدن، نوشتن و بیان عقایدشان نداشتند در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. وضعیت کیوان صمیمی، علی یونسی، امیر حسین مرادی، مرگ بکتاش آبتین و ده‌ها زندانی دیگر نشانگر این فشار هاست. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
شرایط دشوار و فشارهای به گفته کارشناسان حقوقی غیر قانونی بر زندانیان عقیدتی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی در ماهای اخیر هر روز شدیدتر شده است. احکام سنگینی که علیه نرگس محمدی وکیل و فعال حقوق بشر پس از دستگیری مجددش صادر شد از سوی خودش نوعی انتقام جویی صرفاً به دلیل کاندید کردنش از سوی بنیاد صلح نوبل خوانده شد. آزار بی سابقه کیوان صمیمی، روزنامه نگار بیمار و 72 ساله و سرگردانیش میان 3 زندان مختلف و نیز نگهداری علی یونسی 20 ساله و دانشجوی المپیادی و نخبه صنعتی شریف در سلول انفرادی با 2 زندانی قاچاقچی و مالی از جمله این موارد است. کیوان صمیمی زندانی که چند روزی هم از سرنوشتش خبری در دست نبود در پی جابجایی‌های مکرر بین زندان‌های البرز و اوین و رجای شهر از سه شنبه تا پنج شنبه سرانجام به گفته وکیلش به زندان رجای شهر کرج منتقل شده است. فرانک چالاک، کنشگر سیاسی در تهران، درباره این فشارها بر کیوان صمیمی میگوید:
ببینین، ما نگران وضعیت آقای کیوان صمیمی هستیم. جا به جایی که داره صورت میگیره و مواردی که اتفاقاتی که برای ایشون رقم خورده طی این مدت، سر بحث یک سری مطالبی که خب به هر حال اخباری رو از داخل زندان در رابطه با زندانیان محبوس و اتفاقاتی که به ویژه خب سر قتلی که در رابطه با آقای بهنام محجوبی انجام دادن، از اون زمان فشارها تشدید شد و ایشون تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتن. ایشون رو جابجا کردن، میخواستن اول منتقل کنن از زندان اوین به زندان دیگری که مشخص نبود اون زمان کجا هستش این زندان، که ایشون مخالفت کردن و گفتن اگر میخواییم ببرین با زور ببرین، که مجبور شدن که ایشون رو منتقلش کنن به بند 4، که حالا بند 4 مختصات خودش رو داره. ببینین، آقای کیوان صمیمی یکی از افرادی هستن که خب به هر حال کهولت سن دارن و عدم تحمل کیفر رو هم حتی دارن ایشون.
به گفته مصطفی نیلی، وکیل این زندانی سیاسی، سه‌شنبه شب بعد از اینکه دادیار اجرای احکام کرج حاضر به پذیرفتن کیوان صمیمی در زندان‌های استان البرز نشده، حالا از اوین به قرنطینه زندان رجای شهر منتقل شده است. فرانک چالاک:
در حال حاضر همین کاری که ضابطان دارن با آقای کیوان صمیمی انجام میدن، اومدن برای اینکه این کار رو قانونی جلوه بدن و تظاهر به قانونی بودن بکنن، رفتن از شعبه صادرکننده رأی حکمی گرفتن برای این جابجایی کردن، که عملا بگم ما داریم قانونی این کار رو انجام میدیم، اما این کارشون قانونی نیستش. چرا که اگر دلیل این کارشون، چون به هر حال کیوان صمیمی که سه سال حکم داره در زندان قرار هست بماند، کاری انجام نداده که قرار باشه که ایشون منتقل بشن و بحث امنیت ایشون مطرح باشه که بخوان منتقل بشن به جای دیگه.
همزمان وکیل علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی، روز پنجشنبه خبر داد که موکلش در یک سلول کوچک به همراه یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم به فساد مالی نگهداری می شود. علی یونسی و امیر حسین مرادی، دانشجویان المپیادی و نخبه دانشگاه صنعتی شریف، در شرایطی زیر فشارهای شدید ناچار به اعتراف علیه خود شدند که مقامهای جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ مدرکی مدعیند که آنها با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته و در تدارک اقدامات خرابکارانه بودند. پخش فیلم اعترافات اجباری علی یونسی و امیر حسین مرادی در اواسط آذر امسال با واکنش فعالان و برخی نهادهای حقوق بشری از جمله هشدار سازمان عفو بین الملل روبرو شده بود. رضا یونسی از دانشگاه اوپسالا سوئد و برادر علی یونسی درباره این موضوع به رادیو فردا میگوید:
نگاه کنید، توی دو ماه گذشته شدت پیدا کرد با پخش یه فیلمی که انتساب دادن به اعترافات اجباری علی و امیر حسین. این مشخص است که بخش نیروی امنیتی فشار میارن که پرونده حتی خارج از اون سیستم قضایی و قاضی دنبال. چیزی که متوجه میشه ما اینه که اونها به دنبال این هستن که بگن اتهاماتی که زده شده این اتهامات درست هست و به دنبال اقدام سنگین هستن. این چیزی که اون بحث دنبالش هست.
تا کنون علاوه بر 170 استاد دانشگاه صنعتی شریف، گروهی از برندگان نوبل و دانشمندان سرشناس نیز در نامه ای جداگانه خواستار آزادی این دو زندانی شدند. 10 تن از چهره‌های مطرح دانشگاهی چون نوام چامسکی از دانشگاه MIT به همراه 6 تن از برندگان جایزه نوبل از جمله بری بریش، برنده جایزه نوبل فیزیک سال 2017 و رندی شکمن، برنده جایزه نوبل پزشکی سال 2013، از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اخبار و گزارش ها رو ما رو هم میتونید در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. به صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم حتما سر بزنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.